بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در بحث امروز یه سوال داریم با یه جواب. سوال حس بشید، اگر مجتهد به اصل عملی عمل کرد، ثم من کشف الخلاف یقینا، آیا عملی که بر طبق اصل انجام داده مجزی است یا خیر؟ یه سواله. خب دیگه بلند شده. سوال: اگر مجتهد بر طبق اصل عملی عمل کرد، ثم من کشف الخلاف یقینا، آیا عملی که بر طبق اصل عملی انجام داده است مجزی است یا خیر؟ این سوال است. مثالش مثل این مثال: نماز جمعه در زمان حضور معصوم واجب تعیینی بوده، ولی در زمان غیبت ما شک میکنیم که نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست، استصحاب وجوب میکنیم، بگیم وجوب بود، الان وجوب مشکوکه، استصحاب وجوب نماز جمعه میکنیم. بعد از این که استصحاب وجوب نماز جمعه کردیم، حالا میشه نماز جمعه میخوانیم. بعد از که نماز جمعه خوندیم، انکشف الخلاف و یقیناً کشف خلاف شده، یقیناً یعنی یقین پیدا میکنیم که در زمان غیبت نماز ظهر واجبه. مثلا میبینیم این عملی که بر طبق اصل عملی انجام دادیم مجزی هست یا مجزی نیست. اگر بگیم مجزیه، بعد از اینکه برای شما معلوم شد که نماز ظهر واجبه، اعاده و قضای نماز ظهر دیگه لازم نیست. ولی اگر بگیم مجزی نیست، بعد از اینکه برات معلوم شد که نماز ظهر واجبه، باید بلند بشی. اگر توی وقت نماز ظهر رو به نیت ادا بخوانی، اگر توی خارج از وقت نماز ظهر به نیت قضا بخوانی. سوال. جواب در این زمینه دو قول است. یک قول مشهور میگن مجزی نیست. یک قول مشهور: عملی که بر طبق اصل انجام گرفته، عملی که بر طبق اصل انجام گرفته مجزی نیست. این حرف مشهوره. دلیل: از طبق نظریه مشهور، اگر شما به استناد استصحاب نماز جمعه خوندی، بعد از که نماز جمعه خوندی یقین پیدا کردی نماز ظهر واجبه، باید بلند بشی نماز ظهر رو بخوانی. اگه وقت باقیه، نماز ظهر رو به نیت ادا میخوانی. اگه وقت باقی نیست، باید نماز ظهر رو به نیت قضا بخوانی. این حرف مشهوره. حالا دلیل مشهور چیه؟ بله، مقلد نمیتونه استصحاب جاری کنه، فقط مجتهد. دلیل مشهور: دو تا قدم برداری به یه نتیجه، از طرفی بنابراین. این دلیل مشهوره. چی شد؟ از طرفی بنابراین. از طرفی اول. از طرفی مشهور اینجور میگه، یعنی از طرفی شارع مقدس، یعنی خدا و پیغمبر، اصل را در ظرف جهل به واقع حجت و دلیل قرار داده است. نه از طرفی. چی گفتم؟ بله این حرف درستیه. شارع خدا و پیغمبر اصل عملی را کی حجت قرار داده؟ تو اون وقتی که مکلف جاهل به واقعه. ولی اگر عالم به واقع باشه که دیگه اصل عملی کاربرد نداره. این از طرف دلیل. از طرفی شارع اصل عملی را در ظرف جهل به واقع حجت و دلیل قرار داده است. تا یه چیزی هم میگه، تا این اصل عملی علاج مقطعی برای تحیر باشد، تا اصل عملی علاج چی؟ مقطعی برای رفع تحیر باشد. یعنی برای اینکه مجتهد در تحیر باقی نمانه، چون بالاخره مجتهد دلیل اجتهادی که نداره، اگر اصل عملی هم شارع براش حجت قرار نداده نده، تو همون تحیر حیرت میمانه. این از طرف. از طرف دیگر بعد از انکشاف خلاف یقیناً، یعنی بعد از که یقیناً کشف چی شد؟ خلاف شد. بعد از انکشاف خلاف یقیناً این مجتهد آنچه که واقع است انجام نداده و آنچه که انجام داده واقع نیست. بعد از که براش کشف خلاف شد، مجتهد نگاه میکنه اینه واقع انجام نداده، اون این که انجام داده واقع نیست. از طرف دیگر بعد از انکشاف خلاف یقیناً، بعد از انکشاف خلاف یقیناً آنچه واقع است انجام نداده است و آنچه انجام داده است واقع نیست. خب این از طرفی اونه، از طرف هم اینه، بنابراین مجزی بودن معقول نیست. بنابراین اجزا یعنی چی؟ یعنی عملی که انجام داده مجزی باشه، کافی باشه. بنابراین اجزا معقول نیست. این دلیل کیه آقا؟ این دلیل مشهوره. میشه تلاشش بکنید، به خودش قیاس مزمره. این دلیل مشهور. نظریه دوم نظریه صاحب کفایه است. حالا ما نظریه صاحب کفایه رو میگیم، دلیلش هم میگیم، ولی اینا خیلی مهم نیست. مهم و نکته آخریه که میخوام بگم. دو، قول صاحب کفایه. قول صاحب کفایه چیه؟ صاحب کفایه میگه عملی که بر طبق اصل انجام گرفته مجزی است. مجزیه عملی که بر طبق اصل انجام گرفته مجزی است. ببینید، من میخوام یه چیزی رو بذارم توی دایره. چی رو گذاشتم توی دایره؟ اصل. خب اون نکته پایانی درباره این اصله. صاحب کفایه در هر اصلی قائل به اجزا نیست. مثلا درباره استصحاب وجوب نماز جمعه حرفش عین مشهوره. اگر شما استصحاب وجوب نماز جمعه کردید ثم انکشف الخلاف یقینا، حرفش عین مشهوره. صاحب کفایه درباره بعضی از اصول عملی میگه مجزی هست. حالا نکته پایانی درباره همینه. دلیل در ضمن سه مرحله. اینو نوشتم برای که لب دستتون باشه. در ضمن سه مرحله. خیلی زیاد. گاهی وقتی مجتهد مرجع تقلید تو یک ماه نظرش برگشته، ولی خب مقلدینش عملی که انجام داده مجزی نیست، بحثش میرسیم. خیلی اون نکته خیلی مهمه ها، درباره چه اصلی میرسیم. خب حالا توضیح میدون نکتهش دیگه درباره چه نوع اصلی. خیلی مهمه این مرحله یک. حالا ما خواهیم دلیل کی رو بگیم؟ صاحب کفایه. صاحب دوان نظرش چیه؟ عملی که انجام داده مجزی است. پشتان نیست؟ اصله. عملی که انجام داده مجزی است. حالا ما خواهیم دلیل بیاره. من یه مثال براتون میزنم تا بعد دلیل کاملا بفهمید صاحب کفایه دلیلش. خب شما شک داری که بدن طاهر هست یا طاهر نیست؟ شما شک داری بدن طاهر یا طاهر نیست؟ میگه دو ساعت پیش بدن من طهارت داشت، الان شک دارم که طهارتم باقی است یا باقی نیست. استصحابی چی میکنی؟ طهارت. بالا میشه با همین طهارت استصحابی نماز میخوانی. بعد از که نماز خوانی و طهارت استصحابی انکشفه که بدن طاهر نیست، اینجا صاحب کفایی میگه عملی که انجام دادی مجزیه. بعد از که برای کشف خلاف شد لازم نیست بالا میشه بدن طاهر بکنی و وقت با بدن طاهر نماز بخوانی. اینجا صاحب کفایی میگه مجزیه. حالا دلیل صاحب کفایی در زمین چند مرحله؟ سه مرحله. سعی میکنه هر مرحله رو بیارم تحت یه خط که یه درس کنی. مرحله اول، صاحب کفایی میفرماید که بلا صلات الا به طهورن، میگن دلیل بر شرط و بلا تنقض الیقین به شک، میگن دلیل بر اصل. به قدم اول بلا صلات الا به طهور میگن دلیل بر شرط، بلا تنقض الیقین به شک میگن دلیل بر اصل. یه ذره توضیح بدیم. یکی از شرایط نماز اینه که انسان چی باشه؟ طاهر باشه. دلیل بر این که یکی از شرایط نماز اینه که انسان طاهر باشه چیه؟ این روایت رسول خداست، لا صلات الا به طهور. این لا صلات الا به طهور دلیل بر اینه که یکی از شرایط نماز طهارته. شخص باید طهارت داشته باشه، حدث نداشته باشه. طهارت رو در مقابل حدث بگیره، چون طهارت لباس و بدن از نجاست ظاهری اون محل بحثه، ولی در طهارت از حدث مثل جنابت و بول و غائط اینا قطعی همه قبولش داره. این لا صلات الا به طهور میگن دلیل بر شرط. یعنی اگر کسی از شما پرسید یکی از شرایط نماز طهارت، دلیلش چیه؟ چون این لا صلات الا به طهور. و یه اصل عملی هم استصحابه. اگر کسی از شما پرسید که دلیل بر استصحاب چیه، میگه صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام، لا تنخذ الیقین بشه. این چقدر ساده هست. این مرحله اول. مرحله اول چی بود؟ به لا صلات الا به طهور. خب چه؟ دلیل شرط. و به لا تنقض الیقین به شک. خب دلیل اصل گویند. سعی کنیم متوجه بشه که بعد گرفتار میشه مثل شاه. تا اینجا که روشنه. ولی دیگه یکی از شرایط نماز این که انسان باید طاهر باشه، متطهر باشه، محدث نباشه. دلیل بر این شرط روایت رسول خدا لا صلات الا به طهور. و یکی از اصول عملی هم استصحابه. اگر کسی گفت دلیل بر استصحاب چیه، به چه دلیل ما استصحاب بکنیم؟ یه لا تنخذ الیقین به شک. درسته؟ این مرحله یک. مرحله دو، ب. قبل از اینکه مرحله دو رو توضیح بدم یه نکته براتون بگم. گاهی دو تا دلیل ما داریم، میگن دلیل دوم حاکم بر دلیل اوله. دو تا دلیل داریم، میگن دلیل دوم چیه؟ حاکم بر دلیل اوله. به اصطلاح میگن دلیل دوم حاکم، دلیل اول محکوم. دلیل حاکم دو صورت داره. گاهی کارش توسعه دادنه، گاهی کارش ضیق کردنه. دلیل حاکم دلیلی که میگن حکومت دارد بر دلیل اول، مقدم است بر دلیل اول. توضیح سال آینده میرسید انشاءالله اواخر سال. این دلیل حاکم گای کارش توسعه دادن، گای کارش ضیق کردنه. دو تا مثال براتون بزنم. ما روایت داریم التواف بالبیت صلاتون، التواف بالبیت صلات. آیه قرآن هم داریم اقیم الصلات. آیه میگه اقیم الصلات، بعد روایت داریم که التواف بالبیت صلات، تواف کردن در اطراف کعبه اینم صلات. اینجا میگن این اتواف و بالبیت سلاتون حاکم است بر اقیم و سلات، حکومت شکومت چی هست؟ توسعه ای، یعنی میاد سلات رو توسعه میده، میاد میگه سلات هم شامل خود سلات هم شامل توافه، متوجه هستی؟ اینجا میگن اتواف و بالبیت سلاتون حاکم است بر اقیم و سلات، حکومت توسعه ای، یعنی میاد سلات رو توسعه میده، سلات رو هم شامل سلات خودمون میکنه هم شامل طواف، لذا طواف احکام سلات را داره. اینجا به این اتواف و بالبیت سلاتون میگن حاکم، حاکم به نحو چی؟ توسعه. گاهی حاکم به نحو تضییق، زیق کردن. من روایت داریم، روایت داره از محمد بن مسلم نقل میکنه از امام علیه السلام، اذا شکت بین الثلاث والاربع فابن علل اکثر، اگه شک کردی بین 3 و 4 واجب است که بنا رو بذاری بر اکثر. این روایت داریم، بعد روایت دیگه داریم، لا شک که کثیر شک، کثیر شک، کثیر شک احکام شک رو نداره. اینجا میگن اون لا شک که کثیر شک حاکم است بر اذا شکست بین الثلاث والاربع، حاکم چی؟ تضییقی. تضییقی یعنی چی؟ یعنی اگر یک انسانی کثیر شک شک بکنه بین 3 و 4، این کثیر شک احکام اون اذا شکست بین الثلاث والاربع فابن علل اکثر رو نداره. بله، به محکوم، به محکوم همیشه حاکم نظرش به چیه؟ محکومه. لذا اگر محکوم نباشد صدور حاکم از شعار لغوه، چون این نظر به او داره. اول باید یه اقیم صلاتی باشد تا بعد از توافق این بیت صلات معنی داشته باشد، ولی اگه درباره صلات هیچ حکمی نباشه گفتن از توافق این بیت چیه؟ لغوه. یا اگر اذا شهید بین صلات والاربع فابن علل اکثر نباشد، گفتن این که کثیر شک احکام شک را ندارد لغوه، تو باید اول احکام شک برای ما درست بکنی تا بعد دیگه. اینجا این لا شک الا کثیر شک میگن حاکم است بر اذا شکست بین الثلاث والاربع، حکومتش به نحو چیه؟ اگه فهمیدی ببین. چرا؟ یعنی بگه اینو از تحت اون میاره بیرون، زیقش میکنه، بگه میگن حکومت چی؟ تضییق. این اجمالی از مطلب، کنه مطلب چیه؟ سال آینده انشاءالله میخونه. بله، دومی محدود، محدوده دلیل اول کم میکنه دیگه، چون میگه ما که گفتیم شک بین 3 و 4 بنا رو بذاره بر 4، تو غیر از کثیر شک، کثیر شک باید به شکش اعتنا نکنه، بگه من خوندم شد شد. بله بله، بگه من خوندم یعنی 4، غیر کثیر شک انجام میده، البته نه به استناد این که چون احکام شک رو داره. این مرحله یک. حالا مرحله دو چی؟ حواستان با من باشه، گفتیم و رد شدیم. صاحب کفایی میگه لا تنقض الیقین به شک، حاکم بر لا صلات الا به طهورن است به نحو توسعه. به نحو توسعه یعنی چی؟ یعنی لا تنقض الیقین به شک میاد اون طهارتی که شرط صلات را تأمین میده، به طهارت واقعی من یقین دارم الان طاهرم، و به اون طهارت اصلی، طهارت ظاهری. طهارت ظاهری یعنی چی؟ یعنی لا تنقض الیقین به شک، میگه اگر تو استصاب طهارت بکنی و با استصاب اثبات کنی که در ظاهر طاهری، اینم شرط صلات. حالا مرحله دو رو ببینم، بنویسم ببینم چقدر فهمیدی. دلیل اصل حاکم بر دلیل شرط به نحو توسعه، یعنی آنچه که شرط صلات است را به طهارت واقعی و ظاهری توسعه میدهد. یعنی شرط صلات چی شد پس؟ شرط صلات شد دو نوع طهارت، هم طهارت واقعی تو یقین داری الان طاهری، این شرط صلات، هم طهارتی که با اصل درست کردی. پس صلات چند تا طهارت شرطشه؟ دو تا، طهارت واقعی اگه واقعا طهارت داری، یا طهارت اصلی. خب حالا بگو من بنویسم. دلیل اصل حاکم بر دلیل شرط است، حکومت به نحو چی؟ به نحو توسعه. حاکم بر دلیل شرط است و نه به توسعه. یعنی یعنی رو به برفض این اگه نمیتونه رد بشم. هر دو هست این چقدر قشنگ گفته. یعنی یعنی شرط صلات مثلا. چرا گفتم مثلا؟ چون از با مثاله، شما چیز دیگه میتونی مثال بزنید. یعنی شرط صلات مثلا اعم از بگو مگه حل نیست؟ طهارت واقعی، طهارت واقعی یعنی چی؟ الان یقین داری طهارت داری، این میشه طهارت واقعی. اما طهارت واقعی و ظاهری، ظاهری یعنی چی؟ اون طهارتی که با استصحاب برای خودت درست کردی. اما طهارت واقعی و ظاهری است. درست آقا جان؟ اینه مرحله دو. مرحله آخر که دیگه راحت میشی، مرحله آخر اینه. یه لحظه با من باش، یه لحظه من با شما زمینه رو براتون فراهم میکنم که جواب بدید. شما دو ساعتی پیش طهارت داشتی، یعنی محدث نبود، یعنی جنابت نداشت. گفتم مثال به طهارت لباس نزنی چون اختلافه، ولی طهارت از حدث همه قبول دارن، اختلافی درش. این آقا دو ساعت پیش طهارت داشت، الان شک داره طهارتش باقی است یا باقی نیست. استصحاب چی میکنه؟ طهارت. درسته؟ استصحاب طهارت کرد، بلند شد نماز خوند، وای طهارت. من از شما میپرسم آیا انکشاف خلاف در حق این آقا معنی دارد یا ندارد؟ چون چی شرط صلات بود؟ طهارت واقعی و ظاهری. درسته؟ آیا این آقا نمازشو با شرط خونده یا نخونده؟ خونده. پس انکشاف خلاف در حق این آقا معنی داره یا نداره؟ نداره. چرا؟ چون شرط صلات میگه اهم از طهارت واقعی ظاهری نبود. خب اینم در این نماز طهارت داشت، از الان که درش انکشاف خلاف شده باید وضو بگیره، باید بره مثلا غسل از الان به بعد. چرا؟ چون یقین داره الان طهارت نداره، الان یقین داره طهارت نداره، باید الان شروع مثلا غسل بکنه یا وضو بگیره، دیگه نمیتونه عصر جاری بکنه که الان. چرا؟ چون یقین داره. ولی قبل، ولی نماز قبلی، نماز قبلی که خونده انکش بگه نماز قبلی فاقد شرط بوده؟ نه. چرا؟ چون شرط صلات طهارت عین بوده. خب این آقا نماز با شرط خونده، روشن شد؟ این مرحله آخره. جیم مگه حل نیست؟ مگه حل نیست؟ جیم بعد از انکشاف خلاف. انکشاف خلاف یعنی چی؟ یعنی بفهمه که الان طهارت نداره، بفهمه که نماز قبلی طهارت نداشته. بعد از انکشاف خلاف کشف نمی شود که عملی که انجام گرفته است بگو فاقد شرط بوده است. قبول دارید یا ندارید؟ قبول دارید؟ چی میگه؟ خب آره صاحب کفایی ام توسهش داد نبابا. شما دیگه نرو سراغ قوره یک، حرف صاحب کفایی رو فعلا میخواییم میدید. بر این حرف ششت اشکال وارده. شما فعلا متوجه میشید ایشون چی میخواد بگه. بابا روشن شد؟ میرزا اینانی به ردیف اول انسانی انسالستن رابن خامستن سادستن، ششت اشکال گرفت. ما تا مرحوم مظفر میگه وقد ناقشه و شیخون نائینی به عدت مناقشاتن، به تعداد اشکال که طرح اونا فوق و مستوا کتاب اونا، فوق سطح کتاب ما هست. میشه خارج. فعلا شما حرف کفایه رو بگید. بعد از انکشاف خلاف یعنی برای کش شد که مثلا طهارت نداشتی در این نماز، مثلا محدث بودی، کشف نمیشد که عملی که انجام گرفت از فاقد شرط بوده است. پس مجزی است. پس چی است؟ مجزی است. فهمیدی؟ و ها کذا در جزء. چی چی؟ جزء. حالا هر چی ایشون گفت درباره چی بود؟ چرت. حالا شما بدونه که نگاه کنید درباره جزء بگید. بعد یه ذره پس نگاه کنید. بلا صلات الا به فاتحه کتاب میگن دلیل بر جز، چون فاتحه کتاب جز نمازه. خب یه ذره با من باشه. شما وارد سوره شدی، وارد سوره شدی، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، شک میکنه که فاتحه کتاب خوندی یا نخوندی. اینجا قاعده تجاوز جاری میشه. قاعده چی؟ تجاوز. قاعده تجاوز یعنی چی؟ میگن دیگه وقتی که رد شدی بگو خوندم، اعتنا نکن، بگو خوندم. بین کل شیء شککته وقد جاوزته فقد اطمنته، میگن دلیل قاعده چی؟ تجاوز. هر چیزی که شک کردی با این که تجاوز کردی از او، یعنی از او رد شدی، بگو من تمام کردم. حالا پیاده کنی سه مرحله. ب لا صلاة الله بفاتحة الكتاب دلیل جز، و به کل شیء شککت وقد جاوزت فقد اتممت، میگن دلیل قاعده تجاوز. درسته؟ حالا مرحله دوم، صاحب کتاب میگه دلیل قاعده تجاوز حاکم بر دلیل جز است به نحو توسعه. یعنی جزء نماز مثلا اعم از فاتحة الكتاب واقعی و فاتحة الكتاب تجاوزی است، یعنی ظاهری، یعنی نخوندی. خب بگو بعد از انکشاف اختلاف کش نمیشد عملی که انجام گرفته از فاقد جز بوده است. چرا؟ چون حضرت علی فاتحة الكتاب و فاتحة الكتاب تو با چی درست کردی؟ با قاعده تجاوز. درسته؟ پس مجزی است. چرا؟ اصله. بله اصلا قاعده تجاوز اصله. نه این دلیل بر استثناء. چرا؟ در یقین که نداره که، شک داره. خب کشف هم که بشه میاد قاعده تجاوز برات چه کار میکنه؟ نمازتو تمام میکنه، منتها اتمام چی؟ ظاهری، کم کاستی نداره. وقتی که ربایه میگه کل شین شکسته وقت جاوسته، وقت جاوسته فقط اتمنته، تمام خوندید، جعل جزء و شرط برات میکنه. اینه توسعه است. توزیق خیر، توزیق اگر بشه که خراب میشه که. شد بچا قشنگ، فقط اون تخم مرغ دستتون باشه تا برسن توزیق بده. بله این حکومت سخته بابا، حکومت سخته. نه حاکم است یعنی دلیل دوم مقدم است بر دلیل اول، به طوری که آمدن دلیل دوم بدون وجود دلیل اول لغوه. شما نگاه کنید موقع که رو باید میگه لا شکل کسیر شک، کسیر شک احکام شک را ندارد. اگر احکام قبلا برای شک ثابت نشده باشه، گفتن این که کسیر شک احکام شک را نداره لغوه. متوجه هستی؟ این اجمالا داشته باشید. حاکم یعنی دلیل دوم مقدم است بر دلیل اول و ناظر به دلیل اوله، هیچ ضابطه هم نداره ها. فقط فقیه باید دقت بکنه ببین از بین این دو تا دلیل نظر کدوم به دیگریه. متوجه هستی؟ بله. تو اینجور اختلافی نیست. خیر ممکنه یه بین دو تا فقیه اختلاف باشه که مثلا یکی بگه متخصصه، یکی بگه وارده، یکی بگه حاکمه. ولی بعد از تو حاکم بگه توسعه یازیق، نه اینجا اختلاف نیست، وجود نداره. حالا رو عبارت کار میکنه. بله تو چی؟ ما کلام ساختار قبول نداریم. بله چون حکومت یه شرایطی داره که اینجا وجود نداره. اولین اشکال میرزا اینایینه همینه. اشکال اول میرزا اینایینه رو قبول کردیم، بقیه اشکالش رو قبول نداریم. اشکال اول کار. حالا ذره ذره رو عبارت میدونم متوجه نشدید کار میکنم. این البته نوشتم برای که یه لبی دستتون باشه. خب ببینید یه چیزی فقط برای توضیح ندادم. چی؟ اصله. او خیلی مهمه. مهم نیست ما امروز سر جرسیم، فردا میگن اون نکته رو براتون میگن.
حاکم هم حکومت
خود حکومت، حکومت اسلامی نه، نه حاکم یعنی دلیل، این دلیل مقدمه بر اون دلیله، معنی حاکم اجمالا اینه، این دلیل حاکم یعنی این دلیل مقدمه بر اون دلیله و نظر این دلیل به اون دلیله، بینگن حاکم شالا فهمید. حالا اینجا مثلا دیگه ساده گفته کفایی مفصل تو کار کرده دو جلسه، ما اینجا یک کفایی رو معمولا دو جلسه بین دو تا سه جلسه میدیم، انشالله حل شد دیگه، نوشتیدن ظاهرا نباید مشکلی باشه، ظرفیه همینجا رسیدیم درست آقا. خب اینا باید بیشتر کار بشه، باید بیشتر توضیح داده بشه، یه وقت الان ما یه رو وقت داریم. وحیه بزنید به اصول عملیه شرعیه، نوشتید نگاه کنید تا سر و معهازا پیدا بکنید، پیدا کردید از سر این وحیه تا سر و معهازا، این مثال تو ذهنتون باشه ها، این مثال نماز جمعه در زمان حضور معصوم واجب بود، در زمان غیبت شک میکنیم واجب یا واجب نیست، استصحاب وجوب میکنیم، استصحابی که وجوب که کردیم نماز جمعه میخوانیم، بعد از که نماز جمعه خونی انکشفه که نماز ظهر واجب بوده و ما بی خود نماز جمعه خوندیم، این مثال تو ذهنتون باشه. حل شد آقا جان؟ به تو عبارت وحیه و اصول عملیه شرعیه لأول وحلتن در اولین مرحله از نگاه کردن، یعنی تو اولین مرحله از توجه تو ذهن میاد که اجزا درش معنی نداره، لأول وحلتن در اولین مرحله از وحله، یعنی چی؟ اولین مرحله از توجه، در اولین مرحله از توجه لا مجال برای توهم اجزاء فیها، در این اصول عملیه شرعیه توهم اجزاء درش مجالی ندارد، نیست مجالی برای توهم اجزاء در این اصول عملیه شرعیه، نه در احکام. مثال برام بزن، همین استصحاب وجوب نماز جمعه، نه در احکام و نه در موضوعات. یعنی استصحاب وجوب مثال من به استصحاب طهارت، چرا؟
اولی رو احکام، رو
احکام استصحاب وجوب، موضوعات استصحاب چی؟ طهارت. چرا؟ چون طاهر بودن تو موضوع است برای چی؟ جواز صلات یا بگو صحت صلات. این دو مثال تو ذهنتون باشه. نیست مجالی برای توهم اجزا در اصول عملیه شرعیه، نه در بگو احکام. مثال من چی بود؟ استصحاب وجوب نماز جمعه. و نه در موضوعات. مثال من چی بود؟ استصحاب طهارت. چرا به طهارت میگن موضوعات؟ چون طهارت حکم برش بار میشه. اگر شما حضرت علی بتونه اثبات بکنه که من طاهرم، یا حکمی درش بار میشه، نوعی درش بار میشه که نماز چیه؟ صحیحه، صحت شده حکم. روشن شده آقا جان؟ حالا چرا؟ حالا هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ صحت حکمی بزیه برده ولا فی الموضوع. میگیم چرا؟ فإنها علت اثر لا مجاله، میگه به سبب این که اصول اولا هست از امارات در عدم اجزا. آخه ما تو امارات قائل شدیم که مجزی نیست، یادتونه بحث قبلی تو اصول به طریق اولا، میدونی چرا به طریق اولا؟ چون امارات خبر از چی میده؟ واقع. با این که اماره خبر از واقع میده، ما گفتیم مجزی نیست، اصول که قرص مسکنه به طریق اولا مجزی نیست. این علت اولویتش همینه، اماره با این که خبر از واقع میدهد مجزی نیست، چه برسد به اصول که خبر از واقع هم نمیدهد. گوش بدید، مطالعه فکر نمی کنم بخواد، فإن اصول عملیه شرعی اولا هست از امارات در عدم اجزا. حالا دلیل چیه که مجزی نیست اصول؟ میگه به اعتبار اینکه اصول همونطوری که ذکر کردیم ما در صدر بحث، اصول وظیفتون یک وظیفه عملیه است، یعنی وظیفه در مقام عمل، وظیفتون عملیتون، اصول وظیفه در مقام عمل، یعنی حضرت عالی در مقام عمل که دستت کوتاه است از دلیل اشکالی که آیا در زمان غیبت نماز جمعه واجب یا واجب نیست، در مقام عمل دست در ذلیل شده کوتاه، اینجا اصول به داده میرسه، به فریادت میرسه. پس وظیفتون عملیتون یعنی چی؟ وظیفه ایست در مقام عمل. اصول وظیفه ایست در مقام عمل که یرجع و رجوع میکند به اون وظیفه شخص جاهل. شما جاهل دیگه، اگه عالم بودی که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، خودی که مراجعه نمیکردی به اصول، که رجوع می کند به این وظیفه شخص جاهل شک. چرا گفته شک؟ چون موضوع اصول عملی رفقا چیه؟ شکه، تو ذهنتون باشه. رجوع می کند به اون وظیفه جاهل شک، خود چرا مراجعه می کنه؟ میگه به خاطر برداشتن حیرت در مقام دو عمل. نباید سخت باشه انشاءالله. والعلاج الوقتی، رفقای من این العلاج اطفت بر رفعه، لام را بیارید روش. شخص جاهل شک مراجعه می کند به این وظیفه عملیه به نام استصحاب به خاطر علاج موقت. اگه گفتیم موقت یعنی تا چه؟ آفرین آفرین، در وقتی که کشف خلاف نشده، کشف خلاف که شد اصول رو پکن دورو تمام شد. والعلاج اطرف بر چی؟ رفت. خدا کنه حال پیدا کنیم بریم پای تخته، یه خیلی مراحت شده لب به دستتونه نیست؟ آه. از طرفی از طرفی بنابراین بله تو ذهنتون باشه، توی اصول عملی شک یعنی غیر العلم، یعنی همین که یقین نداری بهش میگن چی؟ شک. ولی اون 99 درصد داشته یقین و قطع، نه یقین به اون مطابق با واقع گفتنش که معمولا علماء اصول عمل نمی کنه بر طبق این، چون شیخ انصاری خیلی عنایت داره به این فرق قد عمل که مطابق با واقع باشه یا نباشه. ولی علاج، علاج اطفر چی گرفتید؟ اطفر بر رفع، لام را بیارید روش. وظیفه عملیه که جاهل شک به اون مراجعه می کند به خاطر، لام را بیارید روش، به خاطر معالجه بگو مبقر. اما الواقع، اما واقع، تو مثال من واقع چی بود؟ تا نگید نمیتونه رد بشه. نماز ظهر، نماز ظهر یا عدم طهارت، درست آقا؟ اما واقع، واقع نماز ظهر و دوگو عدم طهارت، چون سم من کشه که طهارت نداشته دیگه. اما واقع فهو علا واقعیتهی، پس اون واقع بر واقعیت خود واقعی است، یعنی واقع واقعه، حالا واقعی دین واقع واقع عوض نمیشه. الواقع لا ینقلب و اما هو علیه فهو، پس اون واقع بر واقعیت خود واقعی است، ضمیر واقعیتی واقع. حالا که بر واقعیت خود واقعی بود، بعد از کشف خلاف حضرت علی یه نگاهی پشت سرت میکنی، یعنی اونی که واقع است انجام ندادی، اونی که انجام دادی واقع نیست. و چرا مجزی باشه؟ چرا مجزی باشه؟ فیتنجز و پس منجز میشود واقع، منجز میشه این چی؟ گردنگیر مکلف میشود، بر گردن مکلف میآید. فیتنجز و پس منجز میشود واقع در حین علم به واقع و در حین کشف شدن به واقع. میگیم آقا اون عملی که ما قبلا انجام دادیم پس چرا انجام دادیم؟ میگه اون عملی که اون شک داشتی شاره بره که تو از تحیر بیاره بیرون، تو زبان انجام میدادی، اما الان که دیگه شک نداری، که الان شک نداری، یک حالا که شک نداری و نگاه میکنی به قبل اون که واقعا انجام ندادی، دو پس چرا مجزی باشه؟ ولا مصلحت و نیست مصلحتی در عمل کردن به اصل غیر از برداشتن تحیر هنگام بگو شک. پس تصور نمی شود در اصل یک مصلحت وافیه. مصلحت وافی چجور معنا کنیم؟ مصلحت کامل. پس تصور نمی شود در اصل یک مصلحت کاملی که یتدارک و جبران بشود به واسطه اون مصلحت. مصلحت چی؟ واقع. فلا یتصور در اون اصل یک مصلحتی حتی یقتضیه، تا اینکه اقتضا بکند اصل اجزاء را، ول اکتفاء بهی، تا اینکه اقتضا بکند اصل اکتفا کردن بهی. بیره بزنید عمل بر طبق اصل اکتفا بشود به سبب این عمل بر طبق اصل بهی عمل بر طبق اصل اقتضا بکند اکتفا کردن به این عمل از واقع. بله اگر اون مصلحت یه جای اونو بگیره دیگه کار تمام شد. ولی اصول عملیه اجزا فقط از اینجا در میاد. البته این حرف کی است؟ این مصلحت جای اونو بگیره؟ سببیت معتزلی که بیاد بگیره سببیت معتزلی است. لذا ایشون فرمود لا یتصور الاجزا مگر بنار قول به سببیت. البته معتزله دو اصول عملی حرف نمیزنند، فقط تو چی حرف میزنند؟ اماره. و لذا رو بزنید و به خاطر عدم وجود مصلحت جابره، و لذا و به خاطر عدم وجود دلدل میکنه که بنویسی یا ننویسی خواه ننویسی، و لذا و به خاطر این عدم وجود مصلحت بگو جابره فتوا دادن علمای ما، البته قدما فتوا دادن به عدم اجزا در اصول چی؟ عملی. آقا یه لحظه با من باشین یه ذره براتون توضیح بدم. اگر این عبارت مرحوم مظفر رو بدن به دست شما، افتا فتوا دادن علمای ما المتقدمون قدماشون به عدم اجزا در اصول عملی، میگید کدوم اصل عملی؟ همش. اگر این عبارت رو بدن دست شما میگید همش. پس تو ذهنتون باشه نظریه قدما اینه که هیچ کدوم از اصول عملی مجزی نیست. روشن؟ صاحب کفای هر که میگه مجزی است، اون گفتم گذاشتم توی دایره بعد از اصول عملی میگه مجزی نیستا. مثلا توی این استصاب وجوب نماز میگه مجزی نیست. این کی؟ این مشهور. میدونی درباره چه نوع اصولی میگه مجزیه؟ اون اصول عملیه که درباره جزء و شرطه. متوجه هستی؟ درباره جزء و شرطه. یه نکته دیگه باقی مانده که فردا براتون میگم. و معهازا نمیدونه حل هست یا نیست. حل هست؟ دیگه احتیاط بنا نشد، بنا شد دیگه بحث احتیاط نیاد. نه خب دیگه غیر از اعتیاد ما تو جلسه خلی زود متاسفانه بالا شدی رفتی. اعتیاد رو ما استثناء زدیم. دیگه میگه همش یعنی اونه که قابلیت داره توی بحث باشه. و معهازا هازا رو بزنید قول قدما به عدم الاجزا، و با وجود این قول قدما به عدم اجزا فقط قاله. پس به تحقیق قائل شد از قومی از متأخرین به اجزا. بعضی قائل به چی شدن؟ اجزا. که منهم که از اون قوم از شیخ ما صاحب کفایه استاد ما، البته استاد ما نه، استاد ما شیخنا استاد ما صاحب کفایه، و تبعه و پیروی کرد از صاحب کفایه را، تلمیذه شاگرد صاحب کفایه. شاگردش کیه؟ میگه استاد ما مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم کمپانی. مرحوم کمپانی هم 13 سال درس صاحب کفایه رفته، سه دوره خارج اصولیشون. درس خارج صاحب کفایه هر دور 4 سال طول میکشیده کل اصول. خب ایشون بر اساس کفایه خودش میگفته 4 سال. سه دوره خارج اصول صاحب کفایه فرموده، مرحوم اصفهانی هر سه دورش کامل رفته، در عرض 13 سال فقط دو روز تعطیل بوده، یعنی دو روز نرفته. یک، یه روز به اندازه چشم درد میگیره که نمیتونه از خونه بیاد بیرون، مرحوم اصفهانی نمیره. یه روز هم نجف خیلی بارون میاد، مرحوم اصفهانی یقین پیدا میکنه که امروز صاحب خونه نمیاد، چون جلوی خونش آب بوده نمیتونه بیاد. فردا که میره سر دست میگن صاحب خونه یه نفر را کرایه کرده بوده با یه چیزی که اونو سوار بکنه بیاره، اومده بوده درس داده بوده. بزرگان ما اینجوری بودن. بله خدا رحمتشون. بعضی از بزرگان گفتن کمپانی نگید، ولی استاد ما همه های تدریجی هم استاد اصولمون مکرر تدریج به کمپانی میکردن. منتها ایشون تو فلسفه و عرفان نظری تکه، تک تک، مخصوصا تو عرفان خونده میشه، ولی تو تعطیلات جز درست اوزه نیست. بله تو فلسفه انسان حد اقلا 20 سال فلسفه خونده باشد، تو عرفان نلنگه متاسفانه. بله و تبعه. خیلی آقا قدر وقتتون رو بدانید، عمر کم است و علوم زیاد، عمر کم است و علوم زیاد. و تبع او و تبعیت کرده صاحب کفایه را تلمیذ او، شاگرد صاحب کفایه استاد ما شیخ محمد حسین اصفهانی. میخوام حواستون کاملا به من باشه. ولیکن ذالکه، ذالک رو بزنید اجزا، ولیکن اجزا در هر اصلی نیستا. او در چه اصلیه؟ اصلی که درباره جزء است و شرط. تازه اینه که درباره جزء و شرط، نه هر جزء و شرطی. آقا یه لحظه باید با من باشه، من توضیح بدم، نمیتونه رد بشه. ببینید آقا، صاحب کفایه درباره اون اصل عملی که خلق جزء و شرط میکند این حرف رو میزنه. درباره چی؟ درباره اون اصول عملیه که چی میکنه؟ خلق میکنه، بگو، جزء و شرط را ایجاد میکنه. یعنی اگر یه اصل عملی بود خبر از جزء و شرط داد، خبر داد، خبر داد، یعنی میاد به تو خبر میده که تو جزء داره، این کافی نیست. صاحبی که باید در چه نوع اصل عملی قالب اجزا هست؟ اون اصل عملی که برای جزء و خلق میکنه. مثلا این قاعده تجاوز اصل عملیه. خب اگر شما وارد سوره شدی شک میکنی که فاتحه تور کتاب خوندی یا نخوندی، این قاعده تجاوز برات خلق چی میکنه؟ فاتحه تور کتاب. روشن شد آقا جان؟ یا درباره استصحاب طهارت، لا صراط الا بطهور، الا تنقض الیقین بالشک، برات خلق چی میکنه؟ طهارت. ولو نداشته باشی برات خلقش میکنه. اخبار نمیاد یه خبر بده که بگه در واقع داری. چرا این رو نمیگه؟ چون بعدا کشف میشه که در واقع نداشتی. بله بله جاره سال پای مطرح کرده این هفتش خطه کفایت، اینو مطرح کرده، بعد پایینش اومده گفته و اما اصول عملیه که خبر میده از جزء و شرط، یعنی میگه در واقع داری، در واقع داری، ولی بعدا انکشف که نداره، اونجا قالب اجزا نیست. میگه اصلا همین امروز براتون توضیح دادم. ولیکن ذالک، ولیکن اجزا در خصوص اون اصولی که جاری میشود برای مشخص کردن موضوع تکلیف. بالای موضوع تکلیف خط بکشید، بنویسید جزء و شرط. بالای موضوع تکلیف خط بکشید، بنویسید جزء و شرط. یه سوال، چرا به جزء و شرط میگن موضوع تکلیف؟ اصلا موضوع تکلیف یعنی چی بچه ها؟ موضوع تکلیف یعنی چیزی که تکلیف میره روش. خب حالا چرا به جزء و شرط میگن موضوع تکلیف؟ چون اگر یه چیزی ثابت شد که جزء یا شرط، تکلیف میره روش. حل شد قشنگ؟ بلاش بنویسید اینا راها. بلای موضوع تکلیف چی نوشتید؟ جزء و شرط. برای مشخص کردن موضوع تکلیف و به تفسیره و تحقیق متعلقی، تحقیق یعنی ایجاد، بنویسید و ایجاد کردن متعلق تکلیف. رفقا بالای متعلقی خط بکشید، بالای متعلقی خط بکشید، بنویسید جزء و شرط. اگه گفتی چرا به جزء و شرط میگن متعلق تکلیف؟ بله، چون اگر یه چیزی جزء یا شرط بود تکلیف میره روش. فهمیدی چی شد؟ تحقیق یعنی چی؟ ایجاد، همونی که براتون گفتن. ایجاد یعنی چی؟ یعنی جزء و شرط رو به وجود میاره برات، خلق میکنه برات. اینا رو یاد بگیره بچه. متعلق تکلیف صلات. اینجا بابش تفسیره، متعلق موضوع یه چیزه و تحقیق متعلق چی؟ تکلیف. اصلش یعنی همونی که تکلیف رفته روش. نه که قوام تکلیف به قوام موضوع به اینه، اینو میگن متعلق تکلیف. انشالله حل شد. بله، چون همیشه تکلیف روی جزء و شرط میرود. دیگه متاسفانه وقت نیست براتون بگم. مثل قاعده طهارت. کار قاعده طهارت چیه؟ اگه فهمیدی بگو. خلق طهارت، نه اخبار از طهارت. اصالت الهلیت، هلیت نه پاکی. اصالت الهلیت کل شئ لک حلال، برات خلق چی میکنه؟ هلیت، نه اخبار از هلیت. و استصحاب، استصحاب هما باید باشه ها، استصحاب هما. استصحاب طهارت، کار استصحاب طهارت چیه؟ یه هی دارم میگن که سه بارشن که ننویسی یه بارشو بنویسی. استصحاب طهارت کارش چیه؟ خلق طهارت، نه خبر از طهارت. چون اگر استصحاب خبر از طهارت بوده، انکشف که طهارت نداشتی دیگه به درد نمیخوره. ولی اگر برات خلق طهارت بکنه، کشف خلاف معنی نداره. درست آقا؟ استصحاب هلیت یعنی چی؟ خلق هلیت. میگه نماز خوندن تو این لباس برات حلاله، خلق چی میکنه؟ هلیت، نه اخبار از هلیت. چون اگر خبر از هلیت بده، بعدا برات کشف خلاف میشه. ولی اگر برات خلق هلیت بکنه، کشف خلاف معنی نداره. روشن شد؟ کلمه تحقیق یعنی این. بنویسید اینا را. بر اینا ما قائل به اجزا هستیم، نه اون اصولی که جاری میشه در نفس الاحکام. نفس الاحکام مثل استصحاب وجوب نماز جمعه، مثال میزنیم. نه اون اصولی که جاری میشه در خود احکام. مثال به چی زدیم نفس الاحکام؟ استصحاب وجوب نماز جمعه. در استصحاب وجوب نماز جمعه صاحبه قائل به اجزا هست یا نیست؟ نیست. آفرین. استصحاب هلیت مثل حضرت علی یه لباسی تو خونه میبینه افتاده، تو لباسه کثیف، شک میکنه که نماز خوندن تو این لباس حلال یا حلال نیست. کل شیء لک حلال بیاره میکنه. صحبت از حالت سابقه نیست. فرق بین استصحاب هلیت و قاعده هلیت همینه. استصحاب هلیت باید نگاه کنی به حالت سابقه، قاعده نمیخواد. شد قشنگ؟ ببخشید آقا بیشتر از دیگه نمیشه تو، یعنی وقت نیست. نه اون اصولی که جاری میشه در خود احکام. حالا دلیل صاحب کفایه چیه؟ میگه و منشأ این نظریه نزد صاحب کفایه اینه، اعتقاد صاحب کفایه. حاضر رأی چی بود؟ اجزا. و منشأ این نظریه، این نظریه چی بود؟ بگو اجزا. اندو نزد صاحب کفایه اعتقاد صاحب کفایه است. اعتقاد دارد صاحب کفایه به این که دلیل الاصل، دلیل از چی بود؟ لا تنخذ الیقین به شک. یا بگو کل شیء شککت وقد جاوت فقد اتممت. دلیل اصل در موضوعات احکام، بالای موضوعات الاحکام خط بکش، بنویس جزء و شرط. اگه گفتی چرا به جزء و شرط میگن موضوع؟ چون حکمی در روش. اینا را آقا اگر یاد نگیرید وای با حالتون. چون اینا به امید کسی ننشینید، اینا سنگینه. دلیل اصل در موضوعات احکام، بالای موضوعات احکام چی نوشتی؟ یادتونه بالا گفتم و موضوع تکلیف بالاش مثل جزء و شرط؟ این همونه. میگه دلیل اصل در موضوعات احکام موسع اون توسعه میدهد دایره شرط یا جزء را. اون شرط و جزئی که لازم میباشد در موضوع تکلیف و متعلق تکلیف بابش تفسیره و متعلق تکلیف به ان یکونه بس باشه متعلق تفسیره برای موضوع تکلیف.